بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آية محل بحث سورة مؤمنون، قد أفلح المؤمنون، آية دهم و یازدهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ترجمه این دعای کریمه این است: آنان آری همونها وارثانند، کسانی که بهشت را به ارث میبرند و جاودانه در آن خواهند بود. حالا در آیات قبل از این، آیات محل بحث، سخن از مؤمنین بوده است و آنها رستگار خونده و برای آنها هفت صفت را ذکر کرده است. آیات قبل از این آیه محل بحث، اون صفات هفتگانه که برای مؤمنین برشمرده، یکی خشوع در نماز است که مؤمنان در نمازشان خضوع و خشوع دارند. دوم مطلب عبارت از اینه که از لغو دورکشی می کنند، سخنان لغو نمیگن، اعمال لغو انجام نمیدهند. سوم این که مؤمنین اهل زکاتند و از مالشون به نفع فقرا هزینه می کنند. چهار، دامن خود را آلوده به بی عفتی نمی کنند، از رهگذر ازدواج خود را اشباع می کنند و هیچ وقت بله دوچار بی عفتی و کارهای خلاف نخواهند گردید. عرض می کنم که پنجم عبارت از اینه که اونها امانت دارند، خیانت در امانات مردم نمی کنند. ششم مراعات عهد و پیمان خود می کنند، با کسی عهدی پیمانی داشته باشند وفای به عهد و پیمان می کنند. و هفتم عبارت از اینه که مواظبت بر نمازهای خود دارند که در اوقات خود انجام بگیره، اونم با حدود و جوانب و شرایطش انجام بدهند. این هفت صفت رو قبلا برای اهل ایمان ذکر کرده. حالا بعد از اونها می فرماد اولئک هم الوارثون، اینها هستن که وارث می باشن، ارث می برن، اینها ارث برندگانند. چه ارثی؟ الذین یرثون الفردوس، آن کسانی که باغ بهشت را به وراثت خواهند برد. هم فیها خالدون، و اینها در باغ بهشت برای همیشه جایگزین خواهند بود. این آقا سیر آیات کریمه و معنی این دعایه شریفهی که محل بحث ماست و مشار الیه اولائکه، اینها هستند که وارثانن، اینها رو گفتیم، یعنی کسانی که در آیات قبل بحثشون شده، مؤمنانی که دارای هفت صفت می باشند. حالا بعد از بیان این جهت عرض می کنیم این آیه نیز از آیاتی است که نظر به مولای ما امام امیر المؤمنین علیه السلام داره. این جهت را از سه نقطه دنبال می کنیم. یک، از این جهت که کل این آیاتی که برشمردیم از آغاز آیه کریمه تا اینجا که خوندیم که محل شاهد است که 11 آیه میشه، این آیات 11 گانه همه اونها راجع به مؤمنین است و از اون طرف ما میدانیم که امام علی علیه السلام مصداق کامل اهل ایمان بلکه بالاتر که اول مؤمن می باشد، اول مؤمن به رسول خدا عبارت از امیر المؤمنین علی علیه السلام. و بنابراین این شاخصه هایی که ذکر کردیم اینا تمامش در وجود پاک امیر المؤمنین، اونم در یک سطح بالا و بسیار شایسته‌ای محقق و متبلور هست. بنابراین این آیات کریمه مربوط میشه به امام امیر المؤمنین چون موضوعش مؤمنانند و حضرت امیر المؤمنین اول مؤمن عالم هست. این یک جهت. دوم عبارت از اینه که خب این آیات با اون شاخصه هایی که ذکر کردیم اینا راجع به مؤمنین است، امام امیر المؤمنین امیر مؤمنان است، امام علی علیه السلام امیر المؤمنین و بزرگ مؤمنان است، بنابراین خیلی نزدیک است که بگیم اولئک هم الوارثون، یعنی امیر المؤمنین و اولاد طاهرین ایشان، برای خاطر این که اگر مؤمنان وارثان بهشتند پس امیر المؤمنین چی؟ اون که امیر مؤمنان است، اون در مرحله اول وارث بهشت و رحمت الهی خواهد بود. این دو نقطه نظر. جهت سوم عبارت از روایات خاصه است که در ذیل این آیه وارد شده. روایت داریم که تفسیر میکنه اولئک هم الوارثون را با امام به امام امیر المؤمنین علی علیه السلام. چنانی که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل کرده که حضرت علی علیه السلام در مورد فرموده خداوند عز و جل اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، ای آیه را قرائت کردن. خود امام امیر المؤمنین علی علیه السلام و بعد فرمودن فیه نزلت، این آیه درباره من نازل شده است. این حتی مثل یک بحثی که چند روز قبل داشتیم و امروزم اوائل بحث و اون جهت اول را که ذکر می کردیم فوق اون مطلب را می رسونه. اون عبارت از این بود که حضرت علی علیه السلام مصداق اهل ایمان، پس اگر مؤمنان وارثان بهشتن، امیر المؤمنین علی علیه السلام نیز وارث بهشت است، بلکه به طریق اولا. ولی این بیانی که از خود مولا نقل می کنیم بالاتر از اون مطالب را میگه. این مطابق نقل می فرماد فی نزلت، یعنی اصلا آیه در باره من نازل شده، مقصود اولی از آیه من می باشم، فی نزلت، همین آیاتی که خوندیم، اولئک هم الوارثون تا برسد به خالدون، منم که وارث فردوس بر این خواهم بود و منم که برای همیشه در بهشت اقامت دارم و خروج از بهشت از برای من نخواهد بود، مطابق این کلمه فیه. حالا اینجا نکته‌ای که قابل توجه است از جهت تربیتی برای همه ماها و برای نسلها، عبارت از اینه که جزای اعمال موازنه میشه با خود اعمال، جزا همیشه سنخ عمل انسان است. امام امیر المؤمنین در دنیا از همه چیز چشم پوشید، از این دنیا و مافیها، و هیم توجیه نکرد هی بره وارد بشه تو دنیا و مشغول دنیا بشه و هی کار خودش را توجیه بکنه، چون یک کسانی چنینن غوطه میخورن در دنیا و معذالک توجیه میکنن که این منافاتی با زهد نداره. گاهی از اوقات هم میشه که انسان دنیا داشته باشه و زهدم داشته باشه، گاهی واقع میشه، ولیکن خیلی کم واقع میشه، بسیار کم. امام امیر المؤمنین به هیچ چیز دنیا دل نبست، به هیچ چیز دنیا، نه به فرش و نه به ظرف و نه به خوردن و نه به خوابیدن و نه به خانه های چنین و چنان و امثال ذلک، و نه به باغ و بستان و چشمه و آب روان که اگرم جور کرد با عرق جبین، همون را هم در راه خدا داد، همون را هم برای خدا گذاشت. حالا یک کسی که از تمام دنیا چشم بپوشه و کلن به دنیا بگه یا دنیا غری غیری، برا دیگری را بفریب، تو نمیتوانی مرا از راه به در ببری. حالا آیا این طور کسی که اینقدر کریمانه از سر دنیا میگذره، جزایش نیست که بهشت را یک سر تحت اختیار او قرار بدن؟ آیا این یه پاداش متناسب نیست؟ او که از تمام چیزها گذشته، ریاست رو از دست داده، برای خاطر ریاست نایستاده از فتنه و فساد بکنه، بفرمید برای شما باشه، دنیا رو اینقدر کوچک گرفته است، آیا اینطور کسی شایسته نیست که وارث بهشت باشه؟ این خیلی طبیعی هست که بگن اولئک هم الوارثون، اینها هستند که وارثانن، امام امیر المؤمنین علی علیه السلام و کسانی که خلفای او هستند، جانشینان او هستند، رهروان راه او می باشن، هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. غرض این نکته به نظرم میاد خیلی قابل توجه هست که دوستان محترم برادران و خواهران در این جهت تأمل کنن که چرا علی وارث بهشت میشه، برای چی؟ چون از دنیا و مافیها چشم پوشیده، انسانی که این قدر گذشت داشته باشه که هیچ چیز دنیا برای او مهم نباشه، یه البته طبیعی است که در عالم آخرت بگن بهشت از آن تو باشه، تو وارث بهشت می باشی. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. یه نکته دیگری که اینجا به ذهن میاد و اونم قابل توجه است، عبارت از اینه که از جمله القاب امیر المؤمنین قسیم الجنت و النار است، کسی که بهشت و دوزخ را تقسیم میکنه، بهشت را به بهشتیان میده، جهنم را به جهنمیان میده، اهل بهشت را راهنمایی به سوی بهشت میکند، اهل جهنم را ممنوع میکنه از این که به سوی بهشت بیایند. این از القاب امیر المؤمنین علیه السلام است که گویای مقام والا و برجسته امام علی علیه السلام در عالم آخرت هست. حالا این ارتباط داره با همین جنبه وراثت او، چون وارث بهشت است و خدای متعال بهشت را یک سر تحت اختیار او قرار داده، علا ذالک طبیعی است که افرادی را مانند علاقمندان به خاندان پیغمبر، شیعیان پاک نژاد، پاک عمل، پاک دل، پاک زبان، اینها را به سوی بهشت ببره و کسانی که اعداء اهل بیتن، غاصبان و حقوق اهل بیتن، کسانی که یک عمری راه باطل را پیمودن، اینها را ممنوع بکنه و به سینه اونها بزنه و طرد بکنه اونها را از بهشت و رحمت واسعه الهی. پس وارث که هست، پس این که قسیم الجنت و النار است برای خاطر این که وارث بهشت است. تمام بهشت، کلید بهشت، ورود در بهشت، اعلا و ادنای بهشت، همه مربوط به امام امیر المؤمنین علی علیه السلام و از این رو کسانی را به سوی رحمت الهی و بهشت راهنمایی میکنه و کسانی را هم از بهشت ممنوع میکند. اون کسانی که بندگان خدا را اینطور ذلیل کردن، کشتن، همین جنایتکارانی که این ایام در مکه، در کربلا، اینا طلبکار کی هستن؟ اینا با کی مخالفت دارن جز با خدا و رسول؟ و الا نانجیب، تو میدانی که با این کاری که میکنی چقدر آدم مظلوم را از بین میبری؟ با کی مخالفت داری؟ با اون که مخالفت داری که زورت نمیرسه، میفتی به جان یه مش مردم بیچاره بینوایی که اون یکی از اقسان قات عالم پاشده آمده برای زیارت سید الشهدا، میزنی همه را لطوپار میکنی، همه را آتش میزنی. این چه حالتی است؟ این چه خباستی است؟ و جز اینه که این نطفه های حرام هست که اینطور میشه. لذا تأکید میکنم، میگم این روابط خیلی باید محدود باشه، روابط پسران و دختران. گاهی از اوقات هم میشه ممکنه بعدم عقد بکنن، البته صلحا هم توشون هستن، دا همین الان عرض بکنم، ممکنه قبلا هم یک راه رابطه مختصری، ولی بالاخره دینشون مانع است که به حرام بیفتن. لکن این خیلی کار مشکلیه، این دوتا کنار هم باشن خطر آوره. خب بعدم ممکنه ازدواج بکنن، تو همین ها بسیارشون واقع میشه. اگرم بسیار گفتن خلاف احتیاطه، میگم بعضی از اینها واقع میشه که حتی بله نزدیکی هم انجام میشه، نطفه هم منعقد میشه و بعد اینا میان ازدواج با هم میکنن. این حالا یک قسمش ها. دیگه اون که زن شوهردار است و رابطه پیدا میکنه که پناه میبرم به خدا، واقعا از عظیمترین گناهان است که زن اونقدر ناپاک باشه که با داشتن شوهر ارتباط با مرد اجنبی پیدا بکنه، و اون مرد ناپاک خبیث که با زن مردم راه و رابطه پیدا میکنه، خب این نطفه میشد نطفه حرام، مشترک میشه، ولو حالا چون تو خانه شوهر هست ملحق به شوهر میشه، اما بالاخره این اثر میگذاره. نطفه حرام از آثار ولد و زنا عبارت از اینه که دشمن علی و اولاد علی میشه، و فردا میزنه اینطور زوار سید و شهدا را تکه تکه میکنه یا زوار خانه خدا را. این از آثار ولد زنا هست، همینطور آثار ولد حیض. اینها رو بعد مسائل جوانها بدانن، اینا که ازدواج میکنن گاهی شهوات و غریزه به اندازه‌ای بر اونها مسلطه که نمیفهمد که این در ایام عادت زنانگی است، حرام. گاهی خود زن هم اینطور واقع میشه، نطفه ای که این ایام منعقد بشه، نطفه حیض، گاهی از اوقاتم هر دوش هست، پناه میبرم به خدا. دیگه از اون ولد و زناهای شش آتشه که یک ذره رحم در دل اونیست. این که الان میبینید کسانی چه در داخل ایران چه در خارج در کشورهای مختلف اینطور بیرحمی ها، اینطور قساوت قلب ها نشان میدن، اینا آثار اینه که نطفه نطفه حرامه، و الا آدم که بی زودی ها حاضر نمیشه اینطور جنایت بکنه. خب یه نفر را میکاشی، دو نفر را میکاشی، چطور دلت میاد در ظرف یک آن 50 نفر را تکه تکه بکنی به هوا بفرستی؟ تو پس که سوت میکنی از خدا بی خبر، شقی بی رحم، نانجیب. این اثر ولد زنا هست، این اثر ولد حیض هست. لذا باید اهل ایمان جوانانشون را درست حالی بکنن که در راه حرام نیفتن، خودشون اهل گناه و حرام نباشن. اینا اثر میگذاره. حالا این شخص که چنین کاری میکنه 30 سال قبل یا 20 سال قبل بیشتر و کمتر یه جنایتی پدر و مادرش کرده است، این را به عنوان زنا درست کرده، حالا آثارش ظاهر میشد دیگه. و بالاخره متوجه این آیات کریمه باشیم، دنبال رو علی و اولاد علی علیهم السلام باشیم و بدانیم امر بهش و دوزخ به دست مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام. و ما انشاءالله بر اثر پیروی از اون بزرگوار محشور با اون حضرت و اولاد اون بزرگوار خواهیم بود انشاءالله. اللهم صل علی محمد الى ارواح المؤمنین والمؤمنات لا سیما الشهداء والمقتولین فی سبیل الله و الى ارواح علمائنا العاملین و فقهائنا الراشدین و الى ارواح اخواننا المؤمنین و اصدقائنا و رفقائنا الصالحین المخلصین ثواب الفاتحه مع الصلوات.